بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و احترام حضور دانشجویان عزیز، امیدوارم که حال همگی خوب باشه و در سلامتی کامل به سر ببرین. نماز روزه همگی قبول باشه انشاءالله. فصل پنجم کتاب روانسنجی عنوانش هست بیان نتایج آزمون ها. نتایج یک آزمون با تعداد پاسخهای درست، تعداد پاسخهای غلط، زمان آزمون، تعداد پاسخهای نوشته شده یا تعداد مسائل حل شده معلوم میشه. عدد به دست اومده نمره خامه که اطلاعات خیلی زیادی رو در اختیار ما نمیذاره. مثلا وقتی شما به 20 سوال آزمون استعداد کلامی پاسخ دادین یا 15 مسئله از آزمون عددی رو حل کردین یا از آزمون تجسم فضایی به 25 سوال پاسخ درست دادید، ما نمیتونیم بگیم که شما اولا قوی هستین یا ضعیف، دوما تو کدوم یکی از سه آزمون بهتر از بقیه بودین. این اطلاعات به ما اجازه نمیده که بتونیم در مورد استعدادهای شما قضاوت کنیم. برای اینکه اطلاعات حاصل از آزمون‌های مختلف قابل مقایسه باشن، باید اونا رو درجه بندی کنیم. درجه بندی نتایج یعنی تبدیل اونها به یک مقیاس معین. برای روشن شدن مطلب یه مثال بزنیم. فرض کنیم که شما تونستین در مدت 15 دقیقه به 20 سوال از آزمون تجسم فضایی، آزمونی که تو فصل دوم کتاب داشتین، پاسخ درست دادین. عدد 20 نمره خام شماست و این عدد هیچ نتیجه از خوبی یا بدی نتیجه شما که به ما نمیده. برای اینکه این عدد وضعیت شما رو معلوم کنه، باید با نتایج زیادی از افراد که اونا نیز مثل شما ویژگی های شما رو داشتن و تو شرایط شما آزمایش شدن مقایسه بشه. بنابراین یک آزمون باید درجه بندی بشه، یعنی تو یک گروه نسبتاً بزرگ اجرا و نتایج به مقیاس معین تبدیل بشه. این درجه بندی رو نرم یا هنجار می نامیم. نرم یا هنجار عبارت از میانگین هایی که از اجرای یک آزمون تو گروه های بسیار وسیع به دست میاد. هنجار های متعدد و زیادی وجود داره. به توضیح اونا میپردازیم. هنجار های رشد ذهنی. تو اندازه گیری تعداد زیادی از ویژگی های افراد، ما باید عامل زمان و تحولاتی رو که با افزایش سن به دست میاد و در نظر بگیریم. مثلا 16 سال اول زندگی به طور دائم رشد جسمی و ذهنی انسان همیشه هست. پس از 16 سالگی دوره دیگه‌ای وجود داره که تو اون دوره رشد جسمی و توانایی‌های ذهنی تقریبا ثابته. این دوره تا 40 سالگی ادامه داره. پس از 40 سالگی دوره افت و پسروی میرسه که انسان از نظر توانایی‌های جسمی و فعالیت‌های ذهنی بازده کمتری از خودش نشون میده. در این دوره نیز مثل دوره رشد، یعنی از تولد تا 16 سالگی، باید اثر سن رو در نظر بگیریم. بنابراین تو مقایسه ویژگی هایی که مستقیما تحت تأثیر عامل زمان هستن، باید عامل سن رو در نظر بگیریم. سن تقویمی یا شناسنامه‌ای تنها مرجعیه که به طور مطلق ثابت میمونه و بقیه ویژگی ها بر اساس اون مقایسه میشه. سن تقویمی مدت زمانیه که فرد واقعا زندگی کرده، یعنی از روز تولد تا لحظه ای که مورد آزمایش قرار بگیره. از تولد تا 16 سالگی هر سال زندگی مقدار رشد به همراه داره که میتونیم میانگین اونو که به تدریج کاهش پیدا میکنه حساب کنیم. بدین ترتیب که تعیین کنیم در سال اول زندگی، سال دوم، سال سوم و بالاخره سال بیستم زندگی هر یک به طور متوسط چقدر رشد جسمی و ذهنی به همراه داشتیم. عدد به دست آمده مقیاس های رشد جسمی و ذهنی بر حسب سن نامیده میشه. اهمیت کار بینم تو این بود که میخواست هوش کودکان رو بر حسب سالهای زندگی اونا اندازه بگیره. بینه به این فکر افتاد که میانگین رشد ذهنی مثلا کودکان 3 ساله یا 4 ساله چقدره. اینجا بود که اون تونست کودکان باهوش، عادی و عقب مونده رو تشخیص بده. یعنی هر کودکی که با میانگین توانایی های سن خودش برابر می شد عادی و هر کودکی که بیشتر از توانایی های سن خودش بود باهوش و در صورت عکس عقب مونده به حساب می اومد. مبحث بعدی سن عقلیه. سنی که بیشتر از اون حرف می زنن و به اختصار با حروف MA نشون می دن سن عقلیه. سن عقلی یعنی توانایی آزمودنی در پاسخگویی به آزمونها که بر حسب سال بیان میشه. مثلا کودکان 3 ساله به طور متوسط به چند تا سوال از سوالات آزمونهای رشد ذهنی پاسخ میدن یا کودکان 4 ساله به چند سوال میتونن پاسخ بدن. وقتی میگیم که مثلا یک کودک 10 ساله میتونه به سوالات کودکان 8 ساله پاسخ بده، منظورمون اینه که سن عقلی اون 8 ساله، یعنی اون در مقابل آزمون مثل کودکان 8 ساله عمل میکنه و هوش کودکان 8 ساله رو داره. مقایسه سن عقلی با سن تقویمی این کودک 8 با 10 نشون میده که اون 2 سال عقب موندگی داره. اولین نتیجه ارزشیابی توانایی ذهنی بر حسب سن اینه که عقب ماندگی های ذهنی به طور عینی طبقه بندی میشن. این طبقه بندی ها که بر اساس نتایج آزمون هاست، امتیازی که داره اینه که همه اونو به یه اندازه میفهمن. مثلا به نظر بینه کودکی که در پایان رشد خودش، یعنی در پایان 16 سالگی هوش کودکان 9 ساله رو داره، کودن یا آموزش پذیره و کودکی که تو 16 سالگی هوش کودکان 5.5 تا 6 ساله رو داره، کالیب یا تربیت پذیره و کودکی که تو همین سن هوش کودکان 2.5 تا 3 ساله رو داره، کانا یا حمایتی یا پناهگاهیه. کودن فردیه که علاوه بر اختلالات حسی به علت نقص ذهنی نمیتونه با زندگی اجتماعی سازگار بشه و برای امرار معاش تا اندازه زیادی به دیگران وابسته است. اون به مقدار کم میتونه خوندن و نوشتن رو یاد بگیره. کالیب فردی است که از طریق نوشته نمیتونه با دیگران ارتباط برقرار کنه و اون چرا هم که میخونه نمیفهمه. کانا فردیه که به طور کامل باید مورد حمایت قرار بگیره. اون نه از طریق نوشته و نه از طریق کلام ارتباط برقرار نمیکنه. البته نوع دیگری از نابهنجاری های ذهنی وجود داره و اون وقتی است که رشد ذهنی افراد بیشتر از توانایی های سن اوناه. این افراد بر حسب اینکه یک یا چند سال از سن تقویمی خود جلو افتاده باشن، باهوش، پرهوش و سرآمد نامیده میشن. امیدوارم که مطالبی که توضیح دادم مورد استفاده همگی قرار بگیره. روزهای پر از سلامتی براتون آرزو میکنم. متشکرم. خدا نگهدار.